شیرازی معرفه 15 1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا وسيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. بحث در مسألة نكاح فضولي مسئله 13 از مسائل عقد النکاح تحریر الوسیله بود. در بحث فضولی رسیدیم به دلائل صحت. دلیل اول عمومات و سیره عقلا بود. دلیل دوم احادیث و روایات. احادیث گفتیم چند طایفه است. طایفه اولا احادیثی است که در باب نکاح عبید و اماء آمده است. گرچه عبید و اماء در زمان ما منقرض شده اند ولی این احادیث مشتمل بر تعبیراتی است که برای تمام ابواب فضولی در تمام فقه کارایی دارد. حدیث اول و دوم این طایفه رو خوندیم. 5 حدیث دیگر هم هست، اینها رو میخوانیم و یک جمع‌بندی در طایفه اولا میکنیم، میرویم انشاءالله سراغ طایفه ثانیه از احادیثی که دلالت بر صحت عقد فضولی دارد. حدیث سوم عن عبید بن زراره این حدیث سوم حدیث 2 باب 24 دوم باب 24 این هم خوندیم. روایت عبید بن زراره ما خوندیم. ابواب نکاح العبید و الاماء این باب 24 حدیث. دو تا حدیث از زراره بود، 1 و 2 بعد زراره رو خوندیم. این حدیث یک باب 25 بله عن عبید بن زراره 1 باب 25 یه حدیث هم بیشتر نداره. این حدیث یه خصوصیت تازه‌ای داره. بس درباره عبد مشترک میکنه، عبدی که بین دو نفر مشترکه، ای که اجازه داده برود نکاح کند و دومی اجازه نداده است، یعنی نسبت به دومی فضولی بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین، بین رجلین یعنی که یعنی مشترک، نیمی از آن ملک این است و نیمی ملک آن. بله، سند شاید قابل بحث باشه. ما این احادیث رو بعضیاش خوندیم، سند صحیح داره، ولی مکررم تو اینها روایت ضعف یا مرسله هست، منتها متضافره، متکاثره، شاید متواتر هم باشه. بنابراین ما بی‌نیاز از اسناد هستیم، هرچند سند صحیح هم در میان اونها باش. ان عبدن صحیح هم داره. ان عبدن بین رجلین زوجه احداهما والآخر لا یعلم، زوجه احداهما والآخر لا یعلم ثم انه علم بعد ذلك، دومی که نمیدانست با خبر شد. علّه ان یفرق بینهما، آیا جایزه بین این عبد و همسرش جدایی بیفکند؟ علّه ان یفرق بینهما، قال للذی لم یعلم، للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق بینهما، برای کسی که نمیداند و اجازه نداده جایز است زوجیت رو به هم بزنند، هر دو باید اجازه بدن، یکی اجازه داده کافی نیست. و ان شاء ترکه او علی نکاحه، شاهد اینجا، و ان شاء ترکه او علی نکاحه، اگرم میخواد اجازه بده. این نکته رو دقت کنید، اولا این مال عبد مشترکه که حتی اگر بخشی از عبد هم ملک دیگری باشد و اجازه نداده باشد، بازم فضولیه که لهم آمان باد باشه تا فضولی نباشه، و اونم در سهم خودش میتواند جدا کنه، میتواند به هم بزنه کل عبد رو و میتواند هم اجازه بده. این نکته رو هم دقت کنید که برای بحث‌های آیندمون و بحث‌های بی بسیار مفیده. وان این است اجازه حتی به فعل هم میشه، به ترک هم میشه. همین که فهمید و مانع نشد، این اجازتون. پس اجازه لفظی ما نمیخوام حتما بگه از این طلق، فعلم لازم نیست، ترک، سکوت، معلعل، ترکی که جانشین الفاظ میشه. اینم در باب اجازه کافیه و این وسعت دامنه اجازه رو نشان میده که این معنی از خیلی از روایات استفاده میشه، روایات باب نکاح، که سکوت معلعل کافیه. بریم سراغ حدیث 4 و 5 و 6. سه حدیث از سه نفر با سه مضمون قریب الافق که ما همشو اجازه اتی میکنیم. یه حدیثش از معاویه ابن وهب، یکیش از حسن ابن زیاد تائیه. بله، این حدیث، حدیث 1 باب 26 و حدیث دوی این باب و حدیث سه این باب. اولی مال معاویه ابن وهب، دومی هم مال معاویه ابن وهب، منتها به شکل دیگری. سومی مال حسن ابن زیاد تائیه، حسن ابن زیاد تائی. سه حدیث قریب الافق هم ظاهرن مشکل داره حسن ابن زیاد تائی. بعد عرض کردم چون احادیث متضافر است و بعضی هم صحیحه، مجموع کافیست مالا. قال جاء رجل الى ابی عبدالله علیه السلام فقال انی کنت مملوکن لقوم، من مملوک قومی بودم. و انی تزوجت امرأتن حرتن بغیر اذن موالیه، و انی تزوجت امرأتن حرتن بغیر اذن موالیه، ثم اعتقونی بعد ذالک، بعد مرا آزاد کردن. فا اجدد نکاهی ایاها، تجدید نکاه کنم. هین اعتقتو، وقتی آزاد شدم. فقال له، امام یه راه بهتری رو نشان دادن. اکانو علمو انک تزوج امرأتن، فهمیدن تو ازدواج کردی. و انت مملوکن لهم، این انت مملوکن لهم یعنی چه؟ در حالی که هنوز آزاد نشده بودی، اون وقتی که مملوک بودی با خبر شدن که تو رفته دست گلی به آب داده ای و ازدواج کرده ای امرئه حره ای را. فقال نعم و سکتو عنی، فهمیدن و سکوت کردن. ولم یغیرو علیه، لم یغیرو علیه ممکن است معنیش این باشه دعوا به من نکردن، ممکن است معنیش این باشه تغییر ندادن اون نکاح را. قال فقال سکوتهم انکه بعد علمهم، سکوتهم سریعه، سکوتهم انکه بعد علمهم اقرار منهم، همین سکوت اجازه، نه اجازه لفظی نه اجازه عملی، سکوت همین کافی جانشین انشاء اذنه. اثبت، ثابت باش، اثبت علا نکاح کل اول، بر همون نکاح اولی ثابت باش. اینم دلیل بر این است که اون فضولی با سکوت مؤثر شد، احتیاجی ندارد که دوباره تجدید کنند و تکرار کنند و فهم بزنند. حدیث دوی این باب و سه این باب هم مضمونش همینه، با خبر شدن و سکوت کردن و چیزی نگفتن، فرمود همین کافیه. خب اینا با صراحت دلالت دارد به این که عقد نکاح فضولی بعد از لحوق اجازه کافیه، و اجازه هم یکی حتی سکوت فیها، سکوت هم برای اجازه کافیه. فرق نمی کنه، صاحب اختیار اقدام نکرده، غیر صاحب اختیار اقدام کرده. مهم این است که این صاحب اختیار نبود، حالا برای خودش و برای دیگر. کسی که صاحب اختیار نیست، کاری انجام داده بعدن اجازه ملحق شد، میفرماین کافی، مشکلی نداره. اون هم همینه، اگر سکوت کرده بودند هر دو در زمانی که اینها ازدواج کرده بودند کافی بود. وقتی سکوت یک طرف کافی باشه، در دو طرف هم اگر هر دو رقیق بوده باشد، هر دو کافیه. اونا ازدواج داده باشه که هیچی ندیگه، ندیگه وقتی ندیگه بعد از آن. حالا اون محل بحث ما نیست، ما بحثمون نکاح فضولی غیر ماله، اونو در این بحث میکنم. اون فضولی نیست، اگر مالک ها اینها رو به عقد در بیارن که فضولی نیست، صحیحه، بعدن هم نباید به هم بخوره. و اما حدیث هفتم، اینو دقت کنید، این حدیث دقت کنید، حدیثی است که مسئله اجازه رو به دلالت التزامی هم قناعت میکنه، فراتر از لفظ و که دلالت مطابقه باشه، فعل و سکوت و از اونها فراتره. منتها متاسفانه حدیث سندی نداره، باید اینا رو به هم زمیمه کنیم. این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در وهاب الانوار از کتاب صفت الاخبار نقل کرده و مرحوم حاجی نوری در مستدرک در جلد 15 در باب 19 از نکاح عبید و اماع حدیث 1، مستدرک جلد 15 باب 19 حدیث چی؟ نکاح عبید و اماع حدیث 1، منتها در بهار هم هست، آدرس بهار شما نمیشه. قال جاء رجل الى امیر المؤمنین، خوب دقت کنید حدیث رو، کسی آمد خدمت امیر المؤمنان علی علیه السلام و قال ان هذا مملوکی، دست یه نفرم گرفته آورده میگه این مملوک من، تزوج به غیر اذنی، بدون اذن و اجازه من ازدواج کرده. فقال امیر المؤمنین، علی علیه السلام فرمود فرق بینهما انت، فرق، تفرقه کن، راضی نیستی جداشون کن، فرق بینهما انت، بین اینها تفرقه ایجاد کن. اون مولا هم شیر شد وقتی نشنید. فلتفت الرجل الى مملوکه، اون مالک به مملوک شروع کرد، فقال یا خبیث طلق امرأتک، خبیث طلاق بده. فقال امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود رها کن این عبدو، اختیار دست خودش. فقال للعبد ان شئت فطلق و ان شئت فامسه، میخوای طلاق بده میخوای نده، مدحت شد کرد، شما به من فرمودید تو اختیار داری اینا رو جدا کنی، حالا به این عبد میگی میخوای ول کن میخوای بند. حضرت فرمود همین که گفتی طلق معنیش این است ازدواج اجازه داری، امضا کردی ازدواج، که میگی طلاق، طلاق هر بر ازدواجه، پس به دلالت التزامی از طلق اجازه نکاح دادی، حالا مایل بود اجازه دادی، تا طلاق میده، مایل نبود طلاق نمیده. فقال امیر المؤمنین للعب این شئتا فطلق و این شئتا فهمزه. ثم قال کان اجازه اجازه، مثلا بلد نباشه دلالت التزامی سر جای خودش هست. ثم قال کان قول المالک، کان قول المالک للعبد طلق امرأتک، این که مالک به عبد گفت طلاق بده، این رزن به تزویج، این به دلالت التزامی رضایت به تزویج را میرساند. فصارت طلاق عند ذالک للعبد. بله راضی نبود، شکایت کرد، اما نفهمید ولی به اجازه داد. مثل این است که گفت عجزت و ثم طلق، مسئله نمیدانه. خب ندانه آدم اگر یه مسئله ندانه اما اجازه بدهد، اجازه اجازه است، ولو به واسطه جهل به مسئله باشه، ولو للجهل به مسئله بوده باشه، اجازه اجازه است دیگه، اجازه دار. همین انداز رو طلق امضای نکاح کرد، بنابراین عبد آزاد شد. اینم بر اثر همون عصبانیت و خشونت و یا خبیث گفتن، الا نمیگفت یا خبیث، میگفت جدا بشید از هم. علی فرموده است تفرقه به دست من است، من میگم جدا بشید، اما اینم دست پاچه شد و هل شد. یا خبیث طلق گفت به دلالت التزامی اجازه داد. نه نه، حضرت تصریح میکنه کان قول المالک للعب طلق امرأتن که بزن به تزویج، این به دلالت التزامی رضایت به تزویج میرساند. فصار طلاق عند ذالک للعب. از اینجا معلوم میشه که در اجازه، حالا سند نداره حدیث، متأسفانه مرسله، چون این نکته خاص رو میخوام از این حدیث ثابت کنیم، این نکته خره بر صحت سنده، قدر مشترک بین عادی است که صحت نکاح فضولی اون سر جای خود، اما خصوصیات حدیث اگر ما خواستیم تکیه کنیم باید حدیثی باشه که صاحب اون خصوصیت دارای صحت سند باشه. نه نه اینا نه، اینا دیگه شما باید علم غیبی چیزی داشته باشید، یه الفاظ بزنید. علم امام دخالت نداره، علم غیبشون دخالت در این مسائل نمیدادن، در مسائلش هست. خلاصه از این معلوم میشه که رضایت چهار مرحله پیدا کرد، یکی رضایت لفظ، یکی رضایت فعلی، رضایت فعلی، یکی رضایت به طرز، یکی رضایت به دلالت الالتزامیه، اون هم کافی است در مقام امضای عقد حضور. بله اگر مشکل سند نداشت این دلالت الالتزامی هم برای ما خوب میشه. خب حالا این روایات هفتگانه رو من جمع‌بندی کنم بگذرم. در کجا؟ باب 27 اونم سند چمنیم بنان ابن محمد و حال من اونم میبینم سند، ببینم اگر اون سند داشته باشه بعد از اون میشود شاید بتونیم این جلات التزامی رم استفاده کنیم، سند یه بررسی کنیم که بنان ابن محمده، که موسی بن قاسم در سند، بقیهش خوبه. و اما حال این باب 27 هم حدیث یک رو یه بررسی روش میکنیم. اجازه بدید من یه مطلب لازمی عرض کنم. بعضی از آقایون نوشتن که این راجع به عبید و اما به ما ایراد میکنند که اسلام نظام بردگی را پذیرفته و ما این روایت که میخونیم این خاطره پذیرش نظام بردگی در اسلام در نظرها تجدید میشه با اینکه اسلام دین آزادی بشر است. من دلم میخواد توی پرانتز یک فهرستی در این زمینه برای شما عرض کنم، بقیهش و مدرکم میدم مطالعه کنید، خودتونم فکر کنید. اسلام نظام بردگی رو نپذیرفت، بلکه به عنوان یه مسئله مقطعی روی اون کار کرد که منتهی به آزادی بشر بشه. و ما از سه محور میتونیم این مسئله رو دنبال کنیم. محور اول این است که اسلام برده فروشی رو خیلی بد میدونه. شر الناس من با الناس، بدترین مردم کسی است که بیع عبید و اماع کنه. شر الناس من با الناس، یا حدیثی که به همین مضامینه که بیع انسانها رو شدیدن داره منفور می شمرن. یه محوره. محور دیگر سطح ابواب کثیره کرد برای آزادی بندگان. سطح و ابواب کثیره عند تحریر الاماء والعبید، که این خودش فهرست مفصلی داره، در کفارا، در مسئله مکاتبه، در تدبیر عبد مدبر، در اون ذات ولد، اون کنیزی که ذات ولد از مولا می شود که این می ماند از سهم بچهش آزاد می شود، در کفارات مختلف و به عنوان یه مستحب که به ابنا شیخ آزاد می کردن. علی علیه السلام در روایات داره اعتق الفن من کد یده، هزار غلام خرید آزاد کرد از دست رنجش، نه از سهمیه غنائم، من کد یده. یا اگر بعضی شکنجه هاست که مولا نسبت به عبد کنه آزاد میشه، یا اگر شریکین احد و هما سهم خودش آزاد کنی سهم دومی هم باید آزاد بشه، یا اگر کافر بود مسلمان شد باید آزاد بشه، باید بخرن او رو از دست کافر، او دست کافر نمونه. یعنی ابواب کثیره الى تحریر العبید والاماء اسلام گشوده. وقتی اینا رو هم می‌ریزیم می‌بینیم خیلی زیاده. خود ائمه به ادنا چیزی آزاد می‌کردن، ایام عید می‌شد آزادشون می‌کردن. یکی از کنیزها یا عبید آمد یه شاخه گل داد دست امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، یکی از این بزرگواران بود، یه شاخه گل داد فرمود انتقال رتونده و چلده برای آزاد چی کرده؟ شاخه گل داد. تمام طرق آزادی رو به روی اینها کشون. این محور دوم. محور سوم طرق استرقاق و بحث. عبد شدن و استرقاق در اسلام خیلی محدود شد، در حالی که در عصر جاهلیت بعد ناچیزی کسی عبد میشد. بسیاری از اقوام بودن کسی که دزدی میکرد غلام میشد، کسی که بدهکاری داشت بود نداشت بده در مقابل بدهیش غلام میشد و همثاله. اسلام فقط در جنگ ها اونم به صورت واجب مخیر، اما منن بعدو و اما فدا، یا اینکه فدا باید بدن یا بدون فدا آزاد کنن یا استرقاق. اونی رو که حاکم اسلام طلاق میدونه. تقدیر بین سه چی؟ فقط در جنگ ها. و مسلم در شرایط فعلی حاکم از این سه من و فدا رو انتخاب میکند، نه استرقاق را. بنابراین ابواب استرقاق و بعد ابواب آزادی رو گشود و معامله عبید و اماع رو بدترین معامله شما. وقتی روی اینها مطالعه کنید و مدارک و منابعی که اینها داره، ثابت میشه بر هر آدم منصفی که اسلام مخالف نظام بردگی بوده، منتها نظامی بوده قبل از اسلام تحمیل به جوامع بشری شده بوده، اسلام در صدد از بین بردن این بوده. چیزی هم نبوده یه شب و یه روز بشه آزاد کرد، چون بافت جامعه با بافت بردگی محکم گره خورده بود. مثل اعتیاده، چیزی نبود یه مذهبش حمل بگه یه روز آزاد. چرا امضا کرد؟ برای اینکه آزادی دفعی محال بود، هم برای مالک این محال بود، هم برای عبید. عبید اگر همشون آزاد میشن از خونه بیرون میرفتن، یه موش بیکار بیخانه و بیدانه و بدون همه چی، یک جمعیت بیکار بیخانه و بیدانه، مثلا اگر جمعیت مدین 10,000 نفر بود، 2,000 تا میرخت اومدین. مایه انواع دزدی ها، مرگ و میر ها، بدبختی ها، فجایه نمیشه در یه مسئله اجتماعی احساساتی تصمیم گرفت. ما بخواهیم مواد مخدر رو شکم بکنیم، چنون نیست یه روزه بتونیم. با قاطعیت میشه، اما راه داره این مسئله، این نظام رو باید با یک تدبیر عوض کرد. اولا مالکین مقاومت میکنن همه اینها رو بخواهید در روز واحد آزاد کنید. ثانیا اینا که آزاد شدن، اولین بدبخت جامعه اینا هستن، خدمتی نیست به اینا. باید راه‌های آزادی رو بکشاین در دراز مدت، طرق استرقاق رو حد کنن، ضد ارزش بودن بی انسان رو مشخص کنن تا منجر به یه آزادی تدریجی بی درد سر بشود. یه راه باز گذاشته، اندل مصلحه، اندل مفسده، همون یه راه هم میبنده. ایمان اون زمانی بود که راهی نداشت، از ایران جنگی هیچ راهی نداشتن، نه زندان بود برای اسیران جنگی، میگرفتن اسیران چکارشون کنن، زندان که نبود، هر یکیشو میدادن به یه نفر استرقاق نگاه میداشتن. الان در شرایط فعلی اسیران جنگی میبرن زندان، در ازاد باشن، احتیاجی به استرقاق نداره. بنابراین راه ها رو بس، یه راه تخدیری، اون هم اندل مفسده بسته میشه، منحصر به زمانی بود که راهی برای برخورد به اسیران جنگی جز استرقاق نبود. اینا را اگر دقت کنیم، عظمت احکام اسلام در نظامون روشن میشه که چقدر حساب شده و روی برنامه. در دنیای امروز غلامان آزاد کردن، سنه شاید 1868 بود، دقیقا یادم نیست، قدرتی قبل، خیلی هم ازش نمیگذره، یه قرن خورده ای آزاد کردن غلامانه. جنگ های خونینی در آمریکا برای آزادی غلامان جدی شد، خون زیادی ریخته شد. به این آسانی مسئله عملی نشد، ولی اسلامی برنامه ریزی در این سرده. من دو منبع هم بهش اشاره بکنم. یه منبع، ما یک کتابی نوشتیم، اگر الان پیدا بشه نسخش، به نام اسلام و فراورده های دینی. یه بحث نظام بردگی در اسلامه. در تفسیر نمونه هم در زیل ظاهرن آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در زیل همون آیه اما من نم بعد و اما فدا، ما یه بحث اصاره هم برای مسئله بردگی داریم. من تأکید میکنم برادران عزیز، این مسئله رو دقت کنید روش، گوشه و کنار افراد ناآگاه بی اطلاع از احکام اسلام نمیزنن و نمیدانن اسلام چه خدمت بزرگی کرد برای آزادی بردگان و برنامه اسلام برای آزادی بردگان. در حال چون هم سآل کردن، هم میدونم محل ابتلاع است در این عصر زمان در مقابل بهانه جویان بی سواد و بی اطلاع، که باید اینها رو انشاءالله مشخص بکنیم. برم سراغ طایفه دوم از روایات. فقط یه ادعاست بدون هیچ دلیل. میگن گفتن که اسلام مادام که پیشرفت داشت بردهداری بود، هنگامی که پیشرفت اسلام متوقف شد بردهداری متوقف شد. یه ادعای بی دلیل. خب این منابع اسلام دیگه، اسلام تمام منابع بردگی رو بسته تا وقتی، یعنی بنی عباس این کار میکردن، بنی عباس که عملشون اسلام نیست، بنی امیه این کار میکردن، این که اسلام نیست. یعنی شما اعمال حکومت بنی عباس و بنی امیه را به رخ ما میکشی به عنوان اسلام در حال پیشرفت؟ اسلام نبود. شما اسلام رو بیایید در منابع و متون بخوانید، نه در حکام ظالمی مثل بنی امیه و بنی عباس، اونا که اسلام نبودن. در هر حال این مسئله قابل دقت، قابل مطالعه است. و از نظر ما طرح اسلام در اینجا یه طرح روشن، زنده و افتخار آمیزی هست. طایفه ثانیه، جنبندی این روایات این شد که نکاح فضولی صحیحه، اجازه هم حداقل با سکوت اجازه هم می شود، با فعل هم می شود، با لفظ هم می شود، منتها اون دلالت التزامی رو یه بررسی رو روایتی دیگر بکنیم. و از تعلیلاتی هم که در روایات صحیح بود، تعدی از باب نکاح به بیع فضولی و ابواب دیگر هم میتوانید کرد. این جنبندی از تاریخ اولا و روایات هفتگانه تاریخ اولا. اما بریم تاریخ ثانیه که شش به روایت داریم در اونجا. اونجا هم درباره نکاح عمو نکاح کرده، دیگه با اجازه صحیح، مادر جز ولی نیست، دیگه با اجازه صحیح، برادر دیگه با اجازه صحیح، پدر نسبت به پسر کبیر، پدر نسبت به پسر کبیر ولایتی نداره، دیگه با اجازه صحیحه. نسبت به دختر کبیر هم ولایت نداره، بدون رضایت او نمیتوانی. پس در این است آیا رضایت پدر شرط یا رضایت پدر شرط؟ نه، هر حال رضایت پدر جزء علت نیست، نه تمام علت. اونهایی که گفتن تمام علت، قولشون شازه. اونایی که میگن شرکت میگن، میگن هم رضایت دختر و هم رضایت پدر. حالا اجازه بدید من دو سه دقیقه وقتمون باقی مونده، من یه دونه حدیث شو بخوانم. روایتی است که علی ابن مهزیار از محمد ابن الحسن الاشعری نقل میکند، حدیث دوی باب شش از ابواب عقد نکاح. برگشتیم به روایات عقد نکاح، باب شش از ابواب عقد نکاح، حدیث دوی این باب.